ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی خبر دادند. سپاه پاسداران اعلام کرد 4 عضو سپاه و بسیج در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. محمد حاجی رسولپور از معترضان بازداشت شده در اثر جراحات ناشی از شکنجه در بیمارستان جان باخت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در پی سفر هیئت کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، دو مقام ارشد جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی خبر دادند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز دوشنبه گفت که اگر ایالات متحده به طور واقع بینانه به دنبال دستیابی به توافق باشد، ایران هم از بازگشت همه طرفها به تعهدات استقبال می کند.
با آمریکایی ها به صراحت اعلام می کنند بین ریاکاری و درخواست برای رسیدن به توافق و بازگشت آمریکا به برجام باید یکی را انتخاب کنند.
همزمان رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کمال خرازی هم با تأکید بر آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی درباره حل پرونده پادمانی ایران ابراز امیدواری کرده است. این در حالی است که ایران تا کنون نتوانسته درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده پاسخ قانع کننده‌ای به آژانس ارائه کند. سپاه پاسداران روز دوشنبه از کشته شدن 4 تن از اعضای سپاه و بسیج در سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق در اطلاعیه اعلام کرد این 4 نفر در جریان درگیری با گروهک‌های تروریستی کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی گروه‌های مسلح مخالف حکومت را تحت عنوان گروهک‌های تروریستی معرفی می‌کنند. در اطلاعیه سپاه به تلفات احتمالی طرف مقابل اشاره نشده، اما گفته شده است که اعضای این گروه به خاک پاکستان گریختند. سایت حقوق بشری انگاو گزارش داد که محمد حاجی رسولپور از معترضان بازداشت شده در بوکان که در اثر شکنجه به کما رفته بود، روز یک شنبه در بیمارستان قلی‌پور این شهر در اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه جان خود را از دست داد. بنابراین گزارش، یکی از نزدیکان او گفته است که کسی از زندان بوکان جهت آزادی موقت آقای حاجی رسولپور با خانوادهش تماس گرفته و گفته است که آنها باید با سند 500 میلیون تومانی به زندان مراجعه کنند و محمد حاجی رسولپور را ببرند، اما پس از مراجعه خانوادهش به زندان او را در حالت کما و نشسته بر ویلچر تحویلشان دادند. خانواده محمد حاجی رسولپور می گویند که او را به بیمارستان رساندند، اما او پس از گذشت 5 روز تحمل درد در زندان بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه درگذشت. علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی ایران از احتمال افزایش سود سپرده‌های بانکی خبر داد. آقای صالح آبادی دلیل افزایش نرخ برابری ارز را ناآرامی‌های اخیر عنوان کرده و جمهوری اسلامی هم ادعا می‌کند اعتراضات پایان یافته و خطر آن برطرف شده، اما آمار نشان می‌دهد اقتصاد ایران به شدت ناآرام است و خطر جدی این عرصه را تهدید می‌کند. از کارزار خروج پول از بانک تا افزایش نرخ برابری ارز، تورم و حتی خروج سرمایه از کشور، همه و همه تهدیدهای اقتصادی ایران هستند. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
کارزاری که از مردم می‌خواهد پولشان را از بانک‌ها خارج کنند و برای خرید از کارت بانکی استفاده نکنند و حتی ارز و طلا بخرند تا باعث ورشکستگی بانک‌ها شوند. کارزاری که در حال گسترش است و گزارش‌های از عدم پرداخت پول نقد توسط بعضی از بانک‌ها منتشر شده. حالا رئیس بانک مرکزی می‌گوید در صورت تایید شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد. البته دلیل آن مبارزه با تورم و افزایش نقدینگی عنوان شده. آقای صالح آبادی میگوید بلا شک در ماهای آینده روند تورم آرام و کاهشی خواهد بود.
یه تورم انباشته ای بود که از سالیان گذشته وجود داشت. این تورم انباشته به یک بار آزاد شد، قیمت ها در واقع یک بار تغییر پیدا کرد. بنابراین الان شما مثلا قیمت مرغ رو نگاه میکنید، میبینید حتی در روزهای اخیر قیمت مرغ کاهش پیدا کرد که از مردم خواسته شد بیان مرغ بخرن که تولید کننده براش به صرف تولید بکنه. حتی قیمت مرغ الان از قیمت مصوبی که وجود داره پایین تره.
کارشناسان اما میگویند کاهش قیمت مرغ به علت کاهش قدرت خرید مردم است که کاهش تقاضا در بازار باعث کاهش حدود 20% قیمت مرغ شده است. آقای صالح آبادی البته گفته اعتراض های سراسری هم از عوامل افزایش قیمت ارز بوده.
در گفتگوی دو شب قبل هم من در صدا و سیما عرض کردم که ناآرامی های اخیر با تحریک عواملی مثل انگیزه خروج سرمایه در افزایش قیمت ارز مؤثر بوده، اما برخی از دوستان اینطور منعکس کردن که گویا من گفتم تنها دلیل افزایش ارز اینها بوده. نه، بازم تأکید میکنم که همه بازارها در واقع از جمله بازار ارز و بورس متأثر از عوامل مختلفی است و نمیتوان عوامل در واقع اثر موضوعات مختلف رو نادیده گرفت.
این توییت عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی است که نوشته گفتن شوک دلار به دلیل ناآرامی ها بوده است، چون که در دنیای موازی تحریم ها خونسا و روزی 2,300,000 بشکه نفت صادر و ارز آن در دسترس است. کسری بودجه تامین شده، چاپ پول 35% رشد نمی کند، جرایی اقتصادی هم موفق و تورم نزولی است. آقای همتی مطلبش را با هشتگ دستاوردسازی تمام کرده، هشتگی که چندان دور از واقعیت نیست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری هم میگوید صادرات نفت ادامه دارد.
فکر میکرد با تحریم‌ها صادرات و تجارت در کشور دچار وقفه شود، دچار وقفه نشد، نه صادرات نفتی نه صادرات غیر نفتی.
گزارش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید شاخص کل بورس 30,000 واحد افزایش داشته و به بالای 1,000,000 واحد رسیده. اتفاق عجیبی که ناگهان در میان سقوط قیمت‌های بورس رخ داده است. شاید نوعی دستاوردسازی برای جلب نقدینگی. اگرچه بازار ارز در ایران متلاطم است و نرخ صعودی دارد، دولت قیمت دلار را 4,200 تومان اعلام کرده، ارزی که تقریباً وجود خارجی ندارد. وبسایت نود اقتصادی هم گزارشی در مورد خروج سرمایه از کشور در دورهای مختلف اعتراضات منتشر کرده. طبق این گزارش می توان پیش بینی کرد که سرکوب اعتراضها و ادامه تهدید و بازداشت و اعدام معترضان با خروج وسیع سرمایه همراه باشد. با رویکرد اخیر چین و همصدایی با کشورهای حوزه خلیج فارس، نمیتوان انتظار سرمایه گذاری خارجی از طرف شرکت‌های چینی که بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ایران بودند داشت. هرچند بعضی دولت قبلی را هم مسئول این اتفاق می‌دانند.
در دولت جناب آقای روحانی، دولت 11 و 12، چون همه نگاه دولت به آمریکا و انگلیس و فرانسه و برجام و همه سرنوشت کشور رو گره زده بودن، اونا هم دست فرمون داده بودن آقا با چین و هند و روسیه و شرق کار نکنید و اینا، در اون شرایط وزیر نفت ما با لگد زد تو سینه چینی ها رو انداخت بیرون از فاز میدان یادآوران، از فاز 11، از پروژه های دیگه بیرونشون کرد. نه تنها اونها را، هندی ها را هم همینطور.
آنچه که در جامعه از همکنون صعود کرده اعتماد عموم مردم است، موضوعی که به خودی خود در طول زمان میتواند موجب سقوط هر دولت و حکومتی شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بازار تلفن‌های سری
مهر داشته
شود. اشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
صدها تن از شهرها و فعالان فرهنگی، ادبی و روشنفکری داخل و خارج از کشور در یک بیانیه اعدام معترضان را قتل سازمان یافته حکومتی خواندند. آنها به اشاره به گذشت 3 ماه از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و اعدام 2 تن از معترضان آن را خشنترین حربه برای سرکوب خوانده و می نویسند حاکمیتی که فقدان مشروعیت خود را با توسل به تهدید و ارعاب و اعدام لاپوشانی می کند خیلی زود نظارگر فرو ریختن پایه های قدرت خیش خواهد بود. در بیانیه آمده است که یگان مصداق حقیقی محاربه و سلب امنیت و آرامش مردمان همان حاکمانی هستند که مزدوران آشکار و پنهان خود را با اسلحه به خیابان می‌فرستند تا بزنند و بکشند و مرعوب سازند. رادیو فردا در این باره دیدگاه نازی عظیما مترجم و از امضا کنندگان این بیانیه جویا شده که با هم می‌شنویم.
امضا کردن این بیانیه کوچکترین کاری است که به نظر من از هر آدم صاحب فکری برمیاد و باید انجام بده، ولی اصولا من با مجازات اعدام به هر دلیلی به هر جرمی مخالفم. دلایلش هم البته هم اخلاقیه هم حقوقیه که خب اینجا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. اما این چیزی که الان در کشور ما داره اتفاق میفته اعدام نیست. اعدام به اون معنی حقوقی که در دنیا وجود داره نیست. این یه جور کشتار جمعی جوانای ماست که تا حالا حکومت به صورت کاملا واضح بدون شرم و حیا در ملأ عام توی خیابونها یا توی زندانها انجام میداد. حالا اسمش رو گذاشته محاربه که کلاه شرعی روش بذاره یا کلاه حقوقی روش بذاره. وگرنه این ادامه همون سیاست کشتار جوانای ماست. در واقع شاید میخواد این پیامو به خانواده ها به خصوص بده که اگر بخواید جووناتون به این صورت ادامه بدن یا بیاین تو خیابون ها، هم جان اونها رو میگیریم و هم اینکه ما میدونیم اصولا شکی نیستش که یک مادر حاضره که حتی جون خودش رو فدا کنه که بتونه جون فرزندش رو نجات بده. در نتیجه اینها به این صورت خانواده ها رو زیر فشار میذارن. حالا بگذریم از خانواده هایی که الان سوگوار فرزندانشون بچه هاشون هستن که کشته شدن به دست این حکومت واقعا ظالم و وحشی. به نظر من این خشونت و چهره زشت و نفرت انگیزی که الان ما در ایران شاهدش هستیم که نسبت به جوانان ما صورت میگیره واقعا چیز تازه‌ای نیست، بلکه در ذات این حکومتیه که قانون اساسیش و بنیادش بر اساس مرد سالاری، پدر سالاری که همراه با دین سالاری و حالا دین ایدئولوژی هر چیزی از این قبیل هستش و به جان انسان ها افتاده. اصولا جون انسان ها در برابر حفظ قدرتش هیچ معنی و ارزشی نداره. حکومتیه که اگر ما بخوایم 3 تا ویژگی براش در نظر بگیریم، حکومتیست مرد سالار، مرگ پرست و مستبد، و این شعار زن زندگی و آزادی درست در مقابله و علیه این 3 ویژگی حکومت امروز جمهوری اسلامی به وجود اومده و همینی که به شدت این حکومت ازش میترسه. من تکیه میکنم که این حکومت میترسه و همه این قدرت نمایی های ظاهری حکومت که میخواد با ایجاد ترس یک نوع آرامش ظاهری برقرار کنه که شاید 2 روز بیشتر در قدرت بمونه، در واقع از ترس شدید خودش مایه میگیره. ترسی که این حکومت داره از جوانی، از زیبایی، از زندگی، از آزادی، از معصومیت این جوانهایی که به قتل میرسونه. به نظر من اعدام و کشتار این جوانان ما اعدام در واقع عشقه، اعدام معصومیته، اعدام شادیه، اعدام زیبایی و زندگی و در نهایت اعدام آزادیه. به خاطر همینی که این حکومت ازش میترسه و اینجور کمر به قتل جوانهای ما بسته.
وجیه پریزنگن گرافیست برای گلدوزی جمله خون باید گریست به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم زنگنه در پی آغاز اعتراضات سراسری در ایران این جمله علی خامنه ای را که گفته بود باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح شود را دستمایه کار خود قرار داده و روی لباسش گلدوزی کرده بود. این نقاش و تصویرگر اصفهانی به دنبال این اقدام روز 9 مهر ماه در اصفهان بازداشت شد. تا کنون بیش از 2000 هنرمند و فعال مدنی در ایران با راه اندازی کمپینی خواهان آزادی این هنرمند اصفهانی شدند. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.